وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك لمحمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. راجب اطراف خطاب و خصائل و خصائص اونها به مثابه مبانی برای تبیین نظریه خطاب شرعی بحث میکردیم و عرض کردیم که خطاب چونان پیام دارای اضلاع و اطراف پنجگانه است و هر یک از اطراف پنجگانه دارای خصائل و خصائصی است که باید بررسی بشود. بر خصائل و خصائص اطراف خمسه خطاب آثاری مترتب است و برایندی هر یک از اونها دارند. مجموع اون آثار، نتائج و برایند با هم که تجمیع بشود، تنسیق بشود، نظری خطاب شرعی به دست میاد. این اجمال بحث این ایام ماست. ضلع مبدا خطاب بررسی شد، ضلع مخاطب خطاب بررسی شد و ضلع وسائط و وسائل، وسائط و وسائل ابلاغ و ایصال خطاب هم بحث شد. ضلع چهارم ضلع مربوط به سنخ خطاب است، به تعبیری متعلق خطاب، سنخ متعلق خطاب است که در واقع اون چه که ما به عنوان متعلق خطاب قلمداد میکنیم از چه سنخی است. جان
چی؟
چارش میکنه. بله، از شود که این قسمت به نسبه نکات و جهات فراوانی رو شامل میشه. ما یه مبحثی یا مباحثی داریم در علم اصول که بعضی عنوان میدن، بعضی عنوان ندادن، تحت عنوان مبادی احکامی مطرح میشه. گرچه اون چه به عنوان مبادی احکامی مطرح میشود، حتی آنگاه که به صورت منظم و منسق عنوان هم داده میشه، هم کامل نیست و هم منسجم و منظم نیست. حالا در کتب رائج مثلا مثل کفایه، که به هر حال امروز یکی از منابع بسیار پر اهمیت و فاخر و فخیم اصولی است که طی قرن اخیر عمدتاً مباحث حتی خارج اصول هم بر اساس اون و طبق سیر و مسیر اون تدریس میشه، همه مبادی احکامی درش نیامده و آنچه آمده عنوان نخورده که بیایم بگیم اینا مبادی احکامی هستن بعد جدا کنیم از سایر مبادی، مثل مبادی منطقیه، احیانا مبادی عقلیه که بعضی تفکیک میکنن از احکامیه و سایر مبادی، و از یک نظم و نسق مبتنی بر مبنایی هم پیروی نمیکنه این مباحث. این بحثی که ما داریم انجام میدیم تو این چند روز اخیر تحت عنوان خصائل و خصائص اطراف خمسه خطاب دینی، در حقیقت مبادی احکامی است، منتها مبتنی بر یه نظریه معین، لحاظا نظم مشخصی داره. ما مبتنی بر یک پیش انگار است و اون این که خطاب رسالت است. وقتی رسالت است اطراف داره، مبتنی بر این مبناست که اطراف خطاب خصائل و خصائصی دارند. مبتنی بر این پیش انگار است که خصائل و خصائص برایندی داره، اقتضاعاتی دارد. باز مبتنی بر این انگار است که این اقتضاعات در تشکل و تکون حکم زینقشه و حکم رو باید بر اساس اقتضاعات خصائل و خصائص این اطراف خمسه تحلیل کرد، تبیین کرد، احکام حکم رو گفت، راجبش سخن گفت. در نتیجه این مباحث که ما داریم در این ایام در جلسات بحث عرض میکنیم، این خصائل اطراف خمسه خطاب در واقع همون مبادی احکامیه رو با یک نظم و نسق دقیقی، جامعی و منسجمی عرض میکنیم. و اون چه در ذیل خصائل و خصائص ذل و طرف پنجم که سنخ مخاطب سنخ متعلق خطاب است عرض میکنیم، شامل بخش قابل توجهی از مطالب و مسائلیه که اصولیون تحت عنوان مبادی احکامی مطرح میکنن. لحاظا ما همطور مرور میکنیم بر این نکات و جهات که تشکیل دهنده بخشی از مبادی احکامی است و اینجا البته ملتزمیم به اقتضاء این که در ضلع چهارم که سنخ متعلق خطاب است بحث میشه، به اون دسته از مطالب و جهاتی اشاره کنیم که مربوط میشه به ذات حکم که متعلق خطابه، در واقع موضوع خطابه. خطاب او رو حمل میکند، او رو داره همراه خودش میاره. خطاب صادر شده تا حامل اون متعلق خطاب باشد، موضوع خطاب باشد در واقع. و از بیان این خصائل اون سنخه متعلق و سنخه حکم به دست میاد. احکام مربوط به حکم رو داریم اینجا، ذات و حکم رو بررسی میکنیم، نه مرسل را، نه مخاطب را، نه وسائط و وسائل رو، داریم خود اون حکم رو که خطاب اونو حمل میکنه، مختصاتش رو، خصائل و خصائصش رو، ذاتیاتش رو و صفات ذاتیش رو عرض میکنیم. تتم مباحث المبدأ الماهوی، اینو ما گذاشتیم مباحث مبدأ ماهوی، چون ماهیت متعلق خطاب رو با این ویژگی ها میخوایم تحلیل کنیم. در واقع ما راجع به ماهیت خود خطاب یا حکم که مظروف خطاب است رو داریم بحث میکنیم. تتم مباحث المبدأ الماهوی من خلال النکات والجهات المختلفه الاتیه، والمراد منها ما يتعلق بذات الحکم الشرعی و صفاته و هی. این مباحث است که زیاد یه روز هم تمام نمیشه. اول اینکه خطابات دینی، البته دینی به معنای عام آن که شامل همه قضایایی که مجموعاً دین از اونها تشکیل می شود، خطابات دینی انواع قضایا را شامل میشه و حامل انواع قضایاست. پاره از قضایا قضای اخباری هستند، گزارشند. و چنان که پیشتر گفتیم که همین قضایای اخباری هم تازه خودشون به دو قسم تقسیم میشوند، عقائدیه و علمیه یا علومیه. شامل قضایای انشائیه میشوند، در حالی که قضایای اخباری خودشون باز به دو قسم کلان تقسیم میشن، قضایای عقائدیه و قضایای علمیه. کمون که قضایای انشائیه هم تقسیم میشوند به قضایای احکامیه، احکامیه الزامیه، که در واقع احکامی، حکمهایی که تکلیف تکلیفی و الزامی است. تکلیفی در به معنای عام در مقابل تهذیبی، نه تکلیفی در مقابل وضعی. و همطور شامل قضایای اخلاقی تهذیبی است. چنان که قضایای احکامیه، تکلیفیه، الزامیه، اینا هم خودشون به اقسام مختلف تقسیم میشن، به اشکال گوناگون هم تقسیم میشن. مثلا یک تقسیمش به لحاظ ماهوی تقسیم احکام به عبادیات و معاملیات و امثال این هاست. این یه مطلب که بدونیم اون چرا که خطاب دینی حامل آن است، این محمولات و محتواها و به اصطلاح متعلقهای گوناگونی دارد، یا به تعبیر شاید دقیق تر موضوعاتش مختلف است. موضوع خطابات گاه اخباری، گاه انشائی، اخباری گاه تکلیفی، گاه تهذیبی، تکلیفی گاه عبادی، گاه معاملی و امثال اینا و هر کدا. این یک نکته. نکته دوم این که حکمی که ما داریم میگیم که یک قسم از همون قضایا رو شامل میشه که اینجا محل بحث ما حکم است، حکم به این معناست. در ادبیات دینی گاه حکم رو به معنای اعم هم به کار میبرند، به معنای اعمی که شامل حتی قضایای عقیدتی هم میشه، یعنی احکام عقیدتی. احکام عقیدتی مال فقه عقیده نیست، بلکه وقتی میگن حکم یعنی هر قضیه ای رو که ولو اخبار از واقع است که مثلا ملک موجودون، فرض کنید المعاد، فرض کنید که سیجی، امثال اینا که جنبی گزارشی داره، اینها رو هم میگن حکم. قضایایی که گزارش داره میده از واقع رو هم میگن حکم. این معنی عام از حکمه و اینجا معنی خاص از حکم رو الان داریم بحث میکنیم و اون دسته در واقع دوم از قضایایی که در ظرف خطابات به انسان میرسد، ولی اون دسته الزامیش در واقع دسته اول از قسم دوم از قضایا. حکم این محل بحث ماست و ما داریم پیرامون این دسته بحث میکنیم. قضایای حکمیه، الزامیه، خصائل و خصائصش محل بحث ماست. برای همین خود همینو باید تعریف کنیم، بگیم این حکم چیه. حکم رو به معانی مختلف به کار میبرن، همطور که عرض شد یه بار حکم رو معانی خیلی عامی به کار میبرن که شامل تمام قضایا و گزاره های دینی میشه. الله موجودون هم حکمون، این یه معنی از حکم. گاهی حکم میگن و به هر قضیه دینی اطلاق میکنن. گاهی میگن حکم ولی حکم به معنای خاص رو اراده میکنن، ولی به تبع نوع استعمال معنای خاصی ازش اراده میکنن. گاهی میگن حکم نفس اراده مولویه رو قصد میکنن، این که مولا در مقام انشا قصد کرد، همین اراده مولویه، قصد کرد، طلب کرد چیزی رو از عباد، خواست، نه آنچه را خواسته، خواستن را، معنای مصدری خواستن رو میگن حکم. حکم همون نفس اراده مولوی است. این یه معناست، این معنای به اصطلاح نسبتا شایع است. این به معنای در واقع حکم به معنای مصدر این لفظ است. گاهی میگن حکم و از اون چیزی را اراده میکنن که به سبب اراده مولوی پدید میاد. آنچه با اراده مولویه به وجود میاد، مولا اراده میکنه و یه چیزی پدید میاد که او رو از عباد میخواد. معنای منشأ به سبب اراده مولا و حاکم اراده منظور میشه. اراده مولویه مثلا در انسان، اراده مولویه یا حاکم یه حالت نفسانیه، یه اتفاقی در نفس مولا و حاکم میفته، اون یه بحثه. اما از این حالتی که در نفسش میگذره، طلبی واقع میشود، یک به اصطلاح چیزی به وجود میاد، منشأ آن است، او سبب میشه این انشاء شود. این معنای دوم حکم است، المنشأ به سبب ارادت المولا و الحاکم. گاهی حکم گفته می شود، در واقع معنای دوم معنای مفعولی حکم است، آنچه محکوم است، اراده شد در واقع این مطلب رو بخواهد، محکوم را. حکم معنای محکوم، مصدر به معنای مفعول در واقع در این معنای دوم، که اگه ما اون معنای اعم رو هم از معنای اعم از حکم حساب کنیم میشه معنای سوم. یه وقت هم گفته می شود حکم و مراد معنای منتزع از معنای منشأ است، از اون محکوم ما یه چیزی رو، یه معنای اسم مصدری رو انتزاع می کنیم، اونو اراده می کنن، گاهی میگن حکم. در واقع اونی که در اختیار آحاد مکلفین قرار میره عمل میکنند. اینا معانی مختلف حکمند. یکی از مسائلی که باید به شدت مورد توجه باشه، عدم خلط بین این معانی است، که ما در نقد تبیین هستمون به زمان الله سلام علیه از کردیم یه جاهایی بین این دو معنا از حکم، یعنی اون حالت نفس اراده مولویه با معنای مفعولی یا اسم مصدری خلط شده، نباید خلط بشه. این نکته مهم. مطلب سوم این که توجه داشته باشیم قضایای حکمیه از جمله اعتباریاتند. قضایای حکمیه حکایت از واقع مند، آنچه در نفس الامر، آنچه در تکوین از واقعیتی برخوردار است نمی کنند. قضایای حکمیه خودشون دارای یک حسینه واقعی نیستند، مثل قضایای فرض کنید که عقیدیه. عقاید الله موجودون یعنی در نفس الام، در خارج، در عالم هستی موجودی به نام الله هست. اما الصلات واجبه، اقیم الصلاه، نمیگه در نفس الام یه چیزی به نام صلات وجود داره، حکایت از چیزی نمی کنه، بلکه انشاء شده و اعتباریست و تابع اعتبار معتبرم هست. قضایای حکمیه از اعتباریات هست، یعنی وجودش انشاء میشه به انشاء منشی، منشه کیفیت وجودش هم تابع کیفیت اعتبار معتبره. معتبر میاد اعتبار میکنه چیزی را، واجب میکنه، حرام میکنه با اون انشائش. این تابع اینه که چگونه اعتبار کنه، با چه ویژگی ها و خصوصیاتی، با چه شروطی اعتبار کنه. طبعا تابع اعتبار معتبره. این از نظر از ناحیه منشأ و معتبر. بالاخره این دسته از قضایای اعتباریه تابع این هست، تابع این جهتن. تابع جهت دیگه هم هستن و اون این که بالاخره این حکم باید بیاد در یه ظروفی واقع بشه، در ظرف زمانی، در ظرف مکانی، باید توی فضای فرهنگی خاصی اجرا بشه. اینم خودش یه بحثه، اینم از حیثی. از حیث دیگر هم تابع اوضاع احوال آقای مکلفه که چه عوارضی تارع بر آن بشود، عارض بر مکلف باشد، مکلف در چه اوضاع و احوالی باشد، مکلف قادر، مکلف غیر قادر، عاجز، مکلف بالغ، غیر بالغ، عالم، غیر عالم، جاهل و همینطور. این هم فی الجمله بپذیریم که قضایای حکمی از اعتباریاتند و اعتباریات هم یه پاش و البته عمدتاً بند به معتبره که معتبر چگونه اعتبار کرده، یه پایه دیگه‌ش هم بند روی کسی است که باید این اعتبار را عملی کند، ملتزم شود به این اعتبار، تبعیت کند، اطاعت کند. در این حال یه پایه دیگه‌ش هم برمیگرده به واقعیت‌های بیرون از معتبر، حاکم و مکلف. این که بالاخره شرایط اجتماعی، فرهنگی، زمان و مکان، حتی شرایط اقلیمی و مسائل واقعی زیستی امثال اینها در مقام تحقق به اصطلاح در این قضیه به نحوی دخیلن. اون اجمالا به اصطلاح توجه کنیم که اینها به صورتی در اعتبار دخیلن که البته این تفصیلش رو داریم در مجموع عرض میکنیم. مطلب چهارم این که بله خوب بود با اینا رو عبارات که نوشتیم میخوندیم. مطلب سوم القضايا الحكميه من الاعتباريات اي وجودها ينشا من انشاء المنشئ و کیفیت وجودها تابع لکیفیت اعتبار المعتبر من ناحیه و ظروف المختلفه من الزمان و المکان و العرف و الثقافه من نهایه اخرى و سایر الشؤون من ناحیه ثالثه. این که شؤونی که برمیگرده به حالت مکلف. نکته و جهت چهارم این که تشریعات الهی با تکوینات الهی در تلاعم تام هست. آنچنان نیست که حق تعالی چیزی رو تشریع بفرماید برخلاف تکوین. این نکته که ما عرض میکنیم البته بحث بسیار پرچالشی است. این نکته مبنای حقوق طبیعی است که در بین حکمای ما خب طرفدارانی داره، بعضی دیگه هم مخالفند. علامه شهید مطهری این بحث و این مبنا رو قبول داره در نظام حقوق زن، بسیار خوب این رو پرورده، خب مخالفینی هم داره. اما ما معتقدیم این حرف مبنا درسته. تشریعیات الهیه با تکوینیات الهیه تلاعم تام دارند. چرا؟ مبناش این است که تشریع حکم خداست، تکوین فعل خداست و هر دو از محضر الهی صادر میشه، نمیشه که با هم در تعارض باشند. التشریعات الالهیه تتلاعم تلاعما تاما بالتکوینیات الالهیه لان تلک حکمه و ذلک فعله صدرتا عن حضرت الاهدیه فلا یمکن ان تختلفا. اینم نکته چهارم، جهت چهارم. نکته پنجم اینکه نه تنها تشریعیات با تکوینیات در تلاعمند که هر حوزه تشریع، شریعت به معنی العام یعنی کل دین، با حوزه دیگر در تلاعم است، انسجام تام دارد. یعنی حوزه عقاید با حوزه احکام الزامی و هر دو با حوزه احکام تهذیبی کاملا با هم منسجمند. این یک به اصطلاح انسجام بینا حوزه‌ای بین الازلائی، ازلاء هندسه معرفت دین، هندسه دین هست. بله، بین فرض بفرمید که میگیم بین عقاید که در قالب کلام تبلور پیدا میکنه با احکام که در قالب فقه تبلور پیدا میکنه و اخلاق که در قالب علم اخلاق صورت میبنده و احیانا علم و قضای علمیه که در دین هست، این چهار بخش، این چهار ضلع از هندسه دین با هم کاملا منسجمند، آنچنان است که اینو با هم سازگار نباشند. در لایه پایین تر از این هم، در سطحی پایین تر از این سطح که بین الازلائی است، نیز تلاعم هست و انسجام هست، یعنی بین الاجزائی، یعنی اجزاء عقائد با هم سازگارند، اجزاء احکام هم با هم سازگارند، احکام الزامی و تکلیفی و اجزاء احکام اخلاقی هم با هم سازگارند. ما اینجا البته اون انسجام در قضایای احکامیه رو بیشتر مورد نظرمون هست، اضافتاً الى انسجام انواع القضایا الدینیه بعضها مع بعض، انواع قضایا، قضایای عقائدی، قضایای علمی، قضایای فقهی، قضایای اخلاقی، اینو با هم منسجمن. اجزاء الشریعه بالمعنى الاخص که همون شود احکام الزامی و فقه حاصلشه، و هی تشکل من القضایا الحکمیه کل منها منسجمه مع اخراها تلغن، همه اینها با هم انسجام دارن، حتما معاملات با عبادیات منسجمند، در درون عبادیات باز انسجام هست، در درون معاملات باز انسجام هست. ما معتقد به دستگاهواره دین، دستگاهوارگی دینیم، معتقدیم مجموعه احکام، مجموعه قضایای دینی یک دستگاه رو پدید می آورند. پس بنابراین بین بخش های مختلف و در هر بخش هم بین اجزا اون بخش انسجام هست، از جمله بین اجزاء بخش احکام. این هم باز یک نکته. نکته دیگر این که مشرع که خداوند متعال هست، رب الناس شأن تربیتی داره، ملک الناس شأن حاکمیتی داره و اله الناس معبوده. چون چنین است پس بنابراین بر همه مردم حاکم است، حاکم بر همه انسان هاست، آحاد ناس است. اینجور نیست که بگیم خدا خدای یه عده است، خدای یه عده نیست، حاکم بر همه آحاد بشر که مخلوق او هستند هست. این از یه جهت. از سوی دیگر هم ناس، مردم هم قبلا در خصوص مخاطب گفتیم از فطرت واحد برخوردارند و در شروطی که موجب تکلیف میشه مشترکن با هم دیگه، درست شد؟ این هم از یه جهت. در نتیجه احکامی که از سوی حق تعالی میاد باید مشترک بین همین آحاد باشه و خطاب به عموم آحاد بشر صادر شده باشد، چون او خدای همه است و همه هم مشترک و مساوی هن از لحاظ شروط تکلیف و در نتیجه در تکلیف مشترک هن به اسلام. پس برای خطابات شریعه از جنس خطابات قانونیه فراگیر عامه، غالبا قانونی چون او حاکمه، عامه چون مخاطبین مشترکند. بما ان المشرع و هو الله رب الناس و ملک الناس و اله الناس فیکون حاکما علیهم جمعا، پس حاکم همه است، همه آحاد محکوم و تحت حکومت خداوند تعالی هستند. حالا من ناحیه و ناس هم مشترکون فی الفطره و مستوون فی الشریعه الموجب للتکلیف، شرائط الموجب للتکلیف علی الاغلب. این هم از ناحیه، این هم از اونور شمول هست، حق تعالی ولایت شامل است. از اینور متولا علیهم هم همه یک نوع اشتراک و استواعی دارن در شروط تکلیف. خب نتیجهش این میشود که خداوند حاکمانه حکم صادر کنی، یعنی قانون باشد، حکمش خصلت قانونی داشته باشه، که هسته امام فرمود خطابت قانونی است. این مبنو مبنوی بسیار مهمی است و درسته. و از سوی دیگه چون همه آحاد انسان مشترک و مستویان در مساویان در شروط تکلیف، پس برای این خطاب باید حاکمانه و قانونی از جنس قانون باشد و معطوف به همه باشد. به ما ان المشرع هو الله رب الناس و ملك الناس و اله الناس و يكون حاكما عليهم جمعا هذا من النهي و الناس هم مشتركون في الفطره و مستوون في الشروط الموجبه للتكليف على الاغلب من ناحيه اخرى فيحكم فيحكم عليهم بالسويه بلا اختلاف فتكون الخطابات الشرعيه من سنخ الخطابات القانونيه العامه على الاغلب. البته به این معناست که گاهی خطابات شخصی هم هست، حق تعالی به یه شخص معینی خطاب معینی میفرماید. ذبح اسماعیل به دست ابراهیم، فرد کاملا مشخص، اینجور احکام هم داریم، البته کمند، ولی ذا علی الاغلب اون میست. نکته و جهت هفتم در خصوص حکم این که همطور که گفته شد، انسان آحاد انسانی مفتور به فطرت واحده هستند و فطرت هم فراگیر شامل، یعنی همه انسان ها داره فطرت واحده الهی هستند و هم فطرت ثابته، تغییر نمی کنه فطرت انسان. انسان انسان است و داره فطرت انسانی است، هیچگاه تغییر نمی کنه. از دیگر سو مشرع و حاکم هم که مبدا خطابه، محیط بر این انسان است که دارای فطرتی است، محیط بر سرشت اوست، خالق سرشت اوست، او را اصلا با این فطرت خلق فرموده است و در این حال محیط و مشرف به ظروف مختلفی که برای انسان پیش میاد و احوالی که عارض می شود بر انسان در ارتباط با مسئله حکم و تکلیف. بنابراین احکام الهیه خالده است، از اون جهت که پاش روی فطرت خالد و ثابت. احکام الهیه جامع است چون همه اطراف را واضع و حاکم و مشرع محیط و ملاحظه می فرماید و قهرن متلائم احکام با فطرت، که البته در بالا به نحوی این شرط را عرض کردیم. به ما ان فطرت الانسان که مخاطب الخطاب شرعی ثابتتون و المشرع که مبدا الخطاب محیطون علی الانسان و ظروف المختلفه و الاحوال الطارئه کلها فتکون احکامو سبحانه خالدتن جامعه. نکته دیگر نوردی سریع از کنیم از که طولانی شد. یک مطلب معروفی هست، مشهوره و جمهور قبول دارن، هرچند مخالف داره، لا یجوز خلو و واقعت ان الحکم. مبناش چیه؟ مبناش این است که وقتی افعال لزوماً دارای حسن و قبحند، حسن و قبح ذاتی هند که اینو ما قبول داریم، پس و از اون برم احکام تابع حسن و قبح واقعی هستند، پس بنابراین هیچ فعلی نیست که فاقد حسن قوب باشه و فاقد حکم باشه. اینجا مقناش لا یجوز خلو و واقعتن الحکم. حالا حکم فطریه نا عقلیه نا و نقلیه انواع حکم. و هادا واضحون بعد الاعتقاد به تبعیت الاحکام للحسن و قبه ذاتیه. و نکته اینو هم این که در حکم شرط است که متعلق حکم مقدور مکلف باشد. این هم نکته مهمی است. یشترط فی الحکم ان یکون متعلقه مقدورا للمکلفین اجمالا. حالا این مبنایی که هست امام احیانا قبول نداشتند یا طرز دیگری تقریب می‌فرمودند. نکته دهم این که احکام تابع مصالح مفاسدند، البته فی الجمله، نه تابع مصالح مفاسد در متعلقشون فقط هستند که اگر واقع بشوند مصلحت تأمین می شود. گاهی برغم این که حکم معلوم می شود، معلوم است که واقع نخواهد شد، از ناحیه مولا صادر میشه به خاطر یه مصلحتی که در سلوک با آن هست، مصلحت سلوکیه داره، مثل به اصطلاح اون احکامی که جنبه امتحانی داره، خطابات امتحانیه. گاهی حتی ما معتقدیم احکام دارای مصالح صدوری‌اند، امر و نهی صادر می شود در صدورش مصلحت هست، که اینو بسیاری قبول ندارند، مثل منسوخات، اون احکامی که نسخ می شود و احیانا قبل از عمل نسخ می شود مصلحت سلوکی و وقوعی ندارند، اما در صدور حکم در زمانی مصلحت نهفته بوده. بس مطلب دهم این که الاحکام کلها تتبع المصالح والمصاد مفاسد اجمالا، یه نوع از مصلحت و مایی و مفسدت و مایی، نه مصلحت فقط به صلو واقعیه که متلطه بر وقوعه. تارتن از صدوریه و هیه فی المنسوخات و اخرى از سلوکیه و هیه فی مثل الامتحانیات و ثالثتن الوقوعیه و هیه فی غیره ما. و آخر اینکه دو تا نکته رو مز بکنیم نمونه. آثار مترتب بر اشیاء است، آثار مترتب بر اشیاء مترتب بر صورت نوعیه شی و صورت نوعیه و ماهیت به شرط وجود، اگه وجود پیدا نکنه اثری بر چیزی مترتب نیست. اگر مثلا میگیم نارهار است، صورت نوعیه نارهار کاری به افراد نداره، در این حال همین صورت نوعیه ماهیت اگه محقق شاره، اگه وجود خارجی پیدا کنه هاره. مصالح و مفاسد در افعال هم همینطوره، مصالح و مفاسد هم مترتب بر طبیعت فعل به شرط وجود خارجیش. در نتیجه باید بگیم که خطابات تعلق پیدا میکنن به اون طبیعت که تعلق خارجی پیدا میکنه، نه صرف طبیعت، این مثلا ماهیت ذهنیه، این حرف قبول نیست. و آخرین نکته که امروز عرض میکنیم این که در احکام علم در متعلقات تکالیف اخذ نشده است. دوازدهمین نکته میشه العلم غیر مأخوذ فی متعلقات تکالیف، که این هم یه بحث مفصلی که ذهنتون آشناست. حالا موارد دیگری هم هست، الان دیگه وقت گذشت. میتوان گفت در مجموع در این بخش ما خصائل و خصائص و ذاتیات و صفات حکم را، یعنی متعلق خطاب را عرض میکنیم که در مجموع سنخه این خطاب حکم است و دارای خصائل خصائصی است، و بعد بر خصائل خصائص آثار مترتبه که اون آثار میاد در واقع اون چارچوبه نظری خطاب رو، خطاب شرعی رو مشخص میکنه که در ادامه طرح خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.